أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجود مبارك إبراهيم خليل سلام الله عليه از حجت الهی برخوردار بود و از رشد الهی متنعم شد، چون خدا در دو آیه این دو کرامت را به خلیل خود عطا کرد. در سوره مبارکه انعام گذشت که فرمود به تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. در این سوره یعنی سوره انبیا فرمود و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. پس این مواهب را خدای سبحان به ابراهیم خلیل عطا کرد. مطلب دوم آن است که اینها بهترین آمران به معروف و ناهیان از منکرند. به مهمترین وظیفه انبیای الهی امر معروف و نهی از منکر است. امر معروف و نهی از منکر بعد از تعلیم کتاب و حکمت است. یاد دادن، درس دادن، هدایت کردن، ارشاد نمودن، موعظه کردن ربطی به مسئله امر معروف و نهی از منکر ندارد، گرچه در تحت عنوان جامعه اینها مندرجند. اگر کسی جاهلی را مطلب یاد میدهد یا غافلی را متذکر میکند یا صاحب ناسی را هشدار میدهد، این امر معروف و نهی از منکر نیست. امر معروف و نهی از منکر مال جایست که شخص حکم شرعی را میداند، وظیفه خود را میداند، جاهل به موضوع نیست، جاهل به حکم نیست، غافل نیست، ساهی نیست، ناسی نیست، عالما عامدن دارد گناه میکنند. اینجا جای امر معروف نهی از منکر است. مطلب بعدی است که امر معروف امر است، نهی از منکر نهی است، نه ارشاد. اونجا که کسی نمیداند او امر معروف نیست. امر یعنی فرمان، و این فرمان را ذات اقدس اله بر توده مؤمنین واجب کرده است. اعتمار به این امر را هم بر مخاطب واجب کرده است. نهی از منکر را بر مؤمنان واجب کرده است. تناهی از این نهی را هم بر مخاطبان واجب کرده است. همونطوری که اطاعت امر پدر بر فرزند واجب است، اطاعت فرمان، فرمان یعنی فرمان، فرمان امر معروف بر مخاطب واجب است. و اگر شخص امر معروف شده و اطاعت نکرد، دو تا گناه کرد. یعنی کسی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کند، اگر کسی امر کرد نه ارشاد و هدایت و راهنمایی و تذکر اونها، امر کرد یعنی اون 5-6 مرحله گذشت، نوبت به امر معروف رسید، این شخص این زن بی حجاب را یا بد حجاب را امر به معروف کرد و نهی از منکر کرد و او اطاعت نکرد، دو گناه کرد. یکی این که لا یبدین زینته را عمل نشد، یکی این که به فرمان این آمر عمل نشد. مقام امر معروف چیزی دیگر است، مقام ارشاد و تذکر و تعلیم و تنبیه یعنی متنبه کردن و غفلت جدایی کردن چیزی دیگر است. خب پس امر معروف، میبینید مسئله امر معروف یک بابی در جهاد دارد، یعنی تو محصه جهاد چیزهایی که مطرح میکنن یکیش امر معروف و نهی از منکر است، این تو بخشای جهاد. بر تقدیر امر معروف و نهی از منکر مراتبی دارد. اول انزجار قلبی است که بر همه لازم است، دوم فرمان لسانی است با دستور بدهد این کار رو بکن یا بنویسد، سوم و چهارم به زدن است تا به کشتن و امثال ذالک. زمانی که حکومت باشد مرحله سوم به بعد، از سوم به بعد به عهده حکومت است، مرحله اول و دوم به عهده همه مردم. اما خود حاکم یعنی پیامبران همه این مراحل را به عهده میگیرند. شما میدید در مسئله امر معروف و نهی از منکر سخن قتل هم هست، تنبیه هم هست، زدن هم هست. فرق امر معروف و نهی از منکر که قتل هم توش هست، زدن هم توش هست، با مسئله تعزیر و حدود و قصاص آن است که در باب قصاص که کار قضایی است میزنن که چرا کردی، در نهی از معروف میزنن که نکن. این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، این یه باب است، اون یه باب دیگه است. مراحل سوم و چهارم یعنی زدن و قتل در مرحله امر معروف و نهی از منکر تثبیت شده است، منتها این به عهده حکومت است. یک کسی قصد انفجار دارد، خب این کاری نکرده تا دستگاه قضایی او را اعدام بکند، ولی وقتی پلیس میبیند او حرف گوش نمیدهد میتواند با او درگیر بشود، بلغ ما بلغ. این زدنها و قتلها برای دفع گناه است که این شخص این انفجار را انجام ندهد، اگر انجام داد که به دستگاه قضایی برمیگردد که چرا کردی. بنابراین مرحله سوم و چهارم امر معروف و نهی از منکر شبیه حدود و قصاص و تعزیرات دستگاه قضایی است، با این تفاوت جوهری که در امر معروف و نهی از منکر مسئولان حکومت این امور را اجرا میکنند، این امور را اجرا میکنند تا به شخص تبهکار بگوین این کار را نکن. همین امور را در مسئله قصاص و حدود و تعزیرات دستگاه قضایی اعمال میکند که چرا کردی. این هم یه مطلب. حالا اگر کسی پیغمبر بود، امام بود علیه السلام و مسئول حکومت بود، نظیر وجود مبارک ابراهیم خلیل، این راه های تعلیم و ارشاد و دعوت به حکمت و موعظه و جدال احسن را باید پشت سر بگذارد، پشت سر گذاشت، از امور خانوادگی خود با عموی خود مهاجه کرد تا با توده مردم براهیم را اقامه کرد، موعظه کرد، جدال احسن داشت، مانند دید هیچ اثر نمی کند. خب این بگد به من چی؟ من وظیفه هم عمل کردم. باید اقدام بکنند. انبیا کارشون این است که این مراحل سوم و چهارم هم انجام میدن. لذا در قرآن کریم دو بخش از آیات است که اینا با هم هماهنگن. بخشی از آیات میگوید که تو بخش های تعلیم، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیه نفوس، دعوت به حکمت و موعظه حسن و جدال احسن، هم خوب حرف بزنید، هم حرف خوب بزنید، کسی رو نرنجانید، بد نگویید، وگرنه اونا هم برمیگردن بد میگه. این مقام و این بحث فصلی که تموم شد حالا که قد تبین الرشد من الغی، سخن از یعلمهم الکتاب و الحکمه نیست، سخن از ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنت بجادلهم بالتی احسن نیست، سخن از آن است که باید در کنار ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، سخن از و انزلنا الحدید است. اینجا دیگه وجود بارک ابراهیم خلیل دست به حدیث که حدید کرد و دست به تبر برد و کار را انجام داد. خب این فصل ثانی، یعنی فصل ثانی است، مسئله مذاکره و مباحثه و مناظره و محاجه مراحلش رو گذروند. الان اینا اصرار دارن بر بت‌پرستی. خب وجود بارک خلیل حق موظف است که جلوی بت‌پرستی رو بگیرد. سوگند یاد کرد که من بت‌ها رو میشکنم، تلاه لعکیدن اصنامکم، این کار کرد. حالا که این کار کرد باید با اونها تبردارانه سخن بگوید نه قلمدارانه. دوران قلم گذشت. اونجا طوری بود که وجود مبارک ابراهیم همه مراحل رو پشت سر گذاشت. اونجا که نوبت قلم بود قلم زنی کرد، اونجا که نوبت تبر است تبر زنی میکند. فرمود به این که افن لکن و لبات عبودون، نباید گفت که چرا اینجا فرموده اوف و اونها را تحریک کرد. اونجا که مربوط به لا تسبوس تو سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. در سوره مبارکه انعام آیه 108 این است که در مسئله داعری های علمی، مناظره های علمی، شبهات علمی، گفتگوها و گفتمان های عقلی و علمی، بلا تسبر لذین یدعون من دون الله، این بت‌ها را بد نگی. شما به اینها به این بت‌ها بد گفتید، اونم برمیگردن و معبود شما بد میگن. ولا تسبوا الذین یدعون، یعنی این اصنام را، این اوثان را، این الذین یعنی معبودها را، این بت‌ها را بد نگی، وگرنه اینا هم بعد برمیگردن معبود شما را معاذ الله بعد میگن. فیسب الله عدن بغیر علم، چرا؟ چون کذالک زینا لکل امت عملها ثم الی ربه مرجعهم فینبههم بما کانوا یعملون. اونگاه همین خدا که به مردم دستور میدهد در سوره انعام آیه 108 که به بت‌ها بد نگید، صریحا به بت پرستان میگه که شما و این سنگریزه ها رو من میسوزونم. ان انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، این حسب باها و ساد یعنی سنگریزه، حسبای جهنم. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، شما نه تنها سوخته میشید بلکه وقود ناری، همین بت ها وقود ناره. خب یه وقت سخن از تعلیم و تربیت و ارشاد است. بله آیه 108 لا تسبو و امثال ذلک جا اوناست. یه وقت نه جای مبارزه است دیگه، حجت تمام شد، قد تبین رشد من الغی، به اینا دست بردار نیستن نسبت به جاهلیتشون. نمیشه گفت که اینها را رباد رها کرد. مراحل نهایی نهی از عمل معروف نهی از منکر، مرحله سوم چهارم بلغ ما بلغ اینجا هست. اونجایی که البته بلغ ما بلغ اثر کند، اونجایی که اثر نمی کند که خب اصلا اول و دوم هم مرحله دوم هم لازم نیست. مرحله اول که انتظار قلبی است که کسی با خبر نیست، اون وظیفه هم است. خب
صحبت پایانی
خواهش میکنم بفهمید.
صحبت پایانی
بله
ما مطابق جلسات
بله. خب دیگه
سالهاست
مرد و زن ندارد که
سرتجویی برای کمک به گذر ایمن از بحران خشکسالی. ما از مردم میخواییم همه یادآوری کننده به همه
با واجبه مثل محبت دیگه، تولی به تولی امر قلبی دیگه، اعتقادی امر قلبی دیگه. نه واقعا میشه، منتها مبادی داره، وقتی که معرفت باشه، برهان باشه، علم باشه، با اون مبادی معرفت پیدا میشه یا اعتقاد پیدا میشه دیگه.
متشکرم از صحبت
مأمور نفس است به آمر خدای سبحان است. ما در مسئله علم اگر مقدمات حاصل شد، چون مقدمات ضروری است، انسان در برابر او مضطر است، نمیتواند بگه من نمیخوام بفهمم. وقتی برهان اقامه شد، کسی نمیتواند بگوید که من نمیخوام بفهمم. همین که برهان اقامه شد، انسان فهمید، چون کار عقل نظری است که متولی اندیشه است. اما عقل عملی که مسئول و متولی انگیزه و ایمان است، کاملا مختاره. مطلبی است برای او 100% ثابت شد که حق بازیده، اما قبول نمی کنه. این قبول و نکول یه امر اختیاری است، مربوط به این است. مثل که آدم یقین میدونه این مار برای تکون نمیخوره، چون تکون خوردن و رفتن و دویدن مار چشم و گوش نیست، مار دست و پاست. ما در صحنه نفس دو قوه جدا، یعنی جدای از هم داریم، گاهی البته کنار هم هم. این که میبینیم یک کسی عالم بی عمل است، برای اینکه علمش مال یه شأنی از شئون نفس است، اون عزم و اراده و قصد مال شأن دیگر است، اون شأن دیگر فرجه. انسان با اینکه مطلبی 100% ثابت شد که این حق است، کاملا آزاد، میتونه باور نکنه. چون اونی که باید باور کنه، یعنی باید اون عقد را عقیده کند. عقد که قضیه رو بهش میگن عقد، یک گرهی است بین موضوع و محمول که الف با است. این میشه عقد، این میشه تصدیق در قبال تصور. بعد از مسئله علم ایمان است. ایمان یعنی اصاره این قضیه را به جان خود گره ببندد، میشه عقیده. این دست آدمه، میتونه ببنده میتونه نبنده، چون یه امر اختیاری است، امر نهی پذیره. به هر تقدیر اون مقامی که فرمود بد نگید، مقام یعلمهم الکتاب والحکمه است. این مقامی که دست به تبر میکنند، جای به انزلن حدید فیه بحث شدید است و جای جلو گرفتن جلوی فساد رو گرفتن است و امثال ذلک. بلغ ما بلغ، و البته در جایی که انسان بداند یا احتمال و غلاقی بداند که زفرمند میشود، چون که وجود بارک ابراهیم خلیل احتمال میداد و موفق هم شد. خب سب غیر از لعن است، شوش دیگه. چرا سب دیگه؟ نه البته کلمه اون حرف باید که معناش معنای زشت باشد، معنای سب همینه. متفوش هر کسی، هر لغتی، هر فرهنگی مناسب با خود اون هاست دیگه. بعضی از تعبیرها نسبت به بعضی از اقوام ملل سب است، نسبت به بعضی اقوام دیگه سب نیست. این دیگه مربوط به وضع لغات و کلمات و حروف و امثال ذلک است. خب پس این افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله ناظر به فصل ثانی بحث است. مطلب دیگه این که فرمود افلا تعقلون، معلوم شد عقل در این که انسان باید عبادت بکند خودکفاست، در این که معبود باید نافع و زار باشد خودکفاست، در این که الله نافع و زار است خودکفاست، در این که ما سوى الله نافع و زار نیستند خودکفاست، در این که عبادت ما سوى الله در خور اف گفتر است و زجر است خودکفاست. اینا را عقل میفهمد. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود مگر عقل ندارید؟ عقل اینا رو میفهمد دیگر، چرا با خلاف عقل میکنید؟ منتها این گروه در اثری که شهوت و غضب را بر عقل عملی مسلط کردند در جناح اراده، وهم و خیال را بر عقل نظری در بخش اندیشه مسلط کردند، این عقلشون در درون این وهم و خیال دفن شده است. انبیاء علیه السلام میان طبق بیان نورانی هستند، سلام الله علیه، در همون خطبه اول نهج البلاغه فرمود و یثیر لهم دفائن العقول، انسان ها این معدن را در درون خود دارند، منتها این اغراض و غرایز را روی این معدن ریختن، این دفن شد، یا اوهام و خیالات را روی این معدن علمی ریختن دفن شد. اونا میان اظهاره میکنن، شیار میکنن، شکوفا میکنن، این اغراض و غرایز را، این اوهام و خیالات را کنار میبرن، عقل آدم با آدم نشون میدن. این عقل را که با آدم نشون دادن، این میشه سرمایه. اونگاه علمهای جدیدی برابر این سرمایه عطا میکنن. یعلمهم الکتاب و الحکم میشود، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون میشود، و علم الانسان ما لم یعلم میشود، و مانند اون. این کار انبیاء علیه السلام است که اول میان شیار میکنن، این خاک ها و خس و خاشاک رو کنار میبرن، اون گوهر ناب رو در میارن، به انسان نشون میدن، میگن این سرمایه، بعد روی این سرمایه با سرمایه گذاری بکنی، نه سرمایه داری و روی سرمایه گذاری بهره میبری، میشه و یسیر لهم دفاعین العقول. این کار انبیاست. وجود بارک ابراهیم هم آمده این اغراض و غرائز و اوهام و خیالات رو از دو عقل کنار زد و عقل اینها رو شکوفا کرد، گفت که افلات عقلون. اینا دوباره این اغراض و غرائز را روی این گذاشتن و این رو زیر دفن کردن، گفتن هر لغه و بنس رو آلاتکون، برای اینکه اینها گرفتار اون تعصب جاهلی و نجات پرستی و انا وجدنا آبا انا علا امه و مانندون بودن. لذا حضرت بود افلا تعقلون. خب بعد نه، این کار قبیحی است که تقبیح کردن این رو دیگه، یعنی اون کار عملی رو که انجام داد، چون این بعد از اون تبرگیری دیگه، بعد از اینکه با تبر اون بت‌ها رو ریز ریز کرد، در اون محکمه هم اینا رو محکوم کرد، حالا داره تقبیح میکنه، سرزنش میکنه. این سب نیست، این مرحله سوم است، مرحله چهارم است. مرحله اول که احتجاج بود گذشت، فینی و جهدو گفت، اینی لاحب الافلین گفت و مانندون. مرحله دوم دست به تبر کرد، مرحله سوم در اون محاکمه عمومی اینا رو محکوم کرد، مرحله چهارم هم بود اون فلک رو بره با تعبدون. حالا اونا تصمیم گرفتن که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه را بسوزونن. حرقوه و انصروا آلهتکم، جریان نمرود را برخی ها گفتن همونطوری که فرعون لقب پادشاهان مصر است، نمرود هم لقب پادشاهان کلدان و امثال کلدان است، اسم یک شخص معین نیست. نمرود کلدانی نظیر فرعون مصری است، این رو برخی نقل کرد. به هر تقدیر وجود مبارک ابراهیم خلیل با حکومت وقت درگیر شد، با مردم هم درگیر شد، مردم با حکومت وقت هر دو بت پرست بودن و حامی بت پرستی بودن. فرمود افن لکم ولما تعبدون من دون الله، اونم تصمیم گرفتن که در مراسم او را بسوزونن. حرقوه و انصروا آلهتکم، و این سوزندن خلیل خدا در راستای کمک به بت هاست. اگر میخواید کاری انجام بدید، این کار انجام بدید، وگرنه صرف محاکمه کردن و محکوم کردن عملی اینها اثر ندارد. خب اینجا خدای سبحان فرماد ما به آتش گفتیم سرد شو، به آتش نفرمود آب شو یا هوا شو، به آتش فرمود سرد شو. مستحضرید که حقیقت تو بحث‌های قبلم داشتیم که حقیقت در عالم نسبی نیست، یعنی هر چه که هست برای جمیع اشیا هست. آب آب است که نفسه برای جمیع اشیا نسبت جمیع اشخاص ماننده، مادامی که این ماده و صورت را دارد، مادامی که این اجزا را دارد. اگر این رفع قضیه حقیقی هم هست و نسبی هم نیست، اگر در یه شرایطی این اجزا از اون گرفته شد، این دیگه نار نیست، هوا هست. وقتی که تبخیر شد که به صورت دود شد و شد شد هوا، هوا هست حقیقتا، اجزای هوا رو دارد یا ما دو صورت هوا رو دارد، نسبت به همه هم هواست. حقیقت هرگز نسبی نیست. این یه مطلب. معرفت نسبی است. بعضی ها درست میفهمن، بعضی ها ضعیف میفهمن، بعضی قوی میفهمن، بعضی ها همه جوانب رو میفهمن، بعضی برخی از جوانب رو میفهمن. معرفت نسبی است. مطلب سوم آن است که نسبی است، نه یعنی هر کسی هر چه فهمید حق است. بعضیا خوب میفهمن میشه ثواب، بعضیا هیچی نمیفهمن یا بخشی رو نمیفهمن، در اون بخش میشه خطا. لذا ما مسببه نیستیم، مخطئین. اگر کسی روشمندانه برای شناخت اشیا کار کرد که دو ثواب، به واقع رسید که دو ثواب میبرد، و اگر روشمندانه بود و به واقع نرسید یک ثواب میبرد، و اگر روشمندانه نبود که معاقب است. مطلب بعدی آن است که گاهی انسان خیال میکند که وقتی این اجرام رفتن به کره دیگر وضعشون عوض میشود، پس حقیقت نسبی است. این سخن ناسواب است. در خود کره زمین وقتی اجزای این شی یا ماده اون صورت شی عوض بشه، این شی عوض میشه. این کون و فسادی که میبینیم هر روز هست، آتشی به صورت دخان در میاد بعد میشود هوا، یا آبی تبخیر میشود میشود هوا، یا هوایی متراکم میشود و ابر میشود و باران میشود و میبارد، یه هوایی آب میشود، یه آبی هوا میشود. این معناش این نیست که حقیقت نسبی است. این معناش اینه که مادامی که این اجزا کنار هم جمع شدن، این نسبت به جمعی اشیا آب است، همیشه هم آب است، نه اینکه این شی گاهی آب است گاهی آب نیست، این صورت گاهی آتش است گاهی آتش نیست، این صورت با این اجزا و شرایطی که دارد به نحو قضیه حقیقی همیشه آب است. اگر این صورت گرفته شد میشه هوا، و بالعکس. این معناش نسبیت اشیا نیست، معناش حقیقی بودن اشیا است. قضیه حقیقی است. لذا اگر این شی به کره دیگر رفت و ازش برگشت، چون دیگه این شی نیست، نمیشود گفت که نسبی است. بعد در کره دیگه وضعش دیگه است. اینم یه مطلب. بخش دیگر مربوط به اوصاف است. یه وقت است که این شی این اوصاف رو دارد، مثل که جسم وزنی دارد، فرون شد انسان وزن 60 کیلوست یا 50 کیلوست یا کمتر یا بیشتر. این وقتی بالاتر رفت وزنی ندارد. این معنیش این است که این وزن برای انسان ذاتی نیست، گاهی هست گاه نیست. مثل که آب، آب جریان را دارد، اما آب اگر در منطقه گرم سیر باشه گرم، تو منطقه سرسیر باشه سرد، تو مناطق معتدل به جوش معتدله. این درجات سردی و گرمی برای آب عرض مفارقه. وزنم برای بدن انسان به شهر حیزن وزن عرض مفارقه، اما جسم، اصل جسم داشتن و اینکه جسم طول عرض و عمق دارد و انسان مرکب از روح و بدن است، این ذاتی اوست. دیگه ممکن نیست هم انسان باشد هم بی بدن باشد یا بی روح باشد. بنابراین نباید عرض مفارق را با عرض لازم یا ذاتیات خلط کرد، یک. و مبادا کون و فساد را که در دنیا در کره زمین هم هست و در جای دیگر هم رخ میدهد، این را زمینه برای توهم نسبی بودن حقیقت قرار داد. این دو مطلب بعدی آن است که مشابه این را ما قبلا هم داشتیم که معجزه جز علوم نیست، نه علوم غریبه با قاف نه علوم غریبه با غیب. یعنی کسی درس بخونه بتونه معجزه بیاره، اینطور نیست. مثل سحر نیست، مثل شعبده نیست، مثل جادو نیست، مثل طلسم نیست، مثل ارتباط با ارواح نیست، مثل ارتباط با جنها نیست. اون همه علومه. حالا بعضی حرام، بعضی حلال، بعضی غریب، بعضی قریب، نه علمه. علم یعنی راه فکری دارد، راه حصولی دارد، مبادی دارد، منابع دارد، مبادی دارد، تصور و تصدیق دارد و نتیجه. اما معجزه علمی است که کسی بتونه درس بخونه معجزه بیاره. این جزء علوم غریبه است، نه جزء علوم غریبه. فقط به قداست روح وابسته است. روح اگر خلیفة الله شد و قوی شد و منزه شد و مقدس شد، وقتی اسم یک مرده را برد، اسم طاووس را یا فرون پرنده مرده را برد، مثل ابراهیم خلیل که اسم برد، اون زنده می شود. دیگه نمیشه به ابراهیم خلیل عرض کرد شما چی جور زنده کردی؟ جور ندارد تا آدم درس بخونه یاد بگیره یا با ریاضت این کار برسه. علومی که با ریاضت حل میشه یا با درس و بس حل میشه، راه فکری یا راه عملی داره. این فقط به قداست روح و اراده الهی وابسته است. این میشه معجزه. ذات اقدس اعلام فرمود که ما به آتش گفتیم سرد شو، نه به آتش گفتیم شما آتش نباش. خب حرارت برای آتش در یه شرایطی هست، در یه شرایطی نیست. مثل اینکه انسان در زمین که هست یه وزنی دارد، وقتی جای دیگر رفت وزنی ندارد. برای ما کجا ثابت شده است که حرارت برای نار ذاتی است؟ این در بحث دیروز ثابت شد که ما به قانون پربرکت و شرشریف علیت را از حس نمیگیریم. قانون علیت اگر از دست ما گرفته بشه، ما هیچ راهی برای فکر نداریم، حتی حق شک هم نداریم، مثل یه دیوار. برای این کسی میخواد شک کند، یه موادی دارد دیگه، دو تا مقدمه میشه، میگه به این دلیل مقدمه و به این مقدمه این مطلب برای من مشکوکه. خب مقدمتین علت نتیجه هم. اگر ما نظام علی رو زیر سوال بردیم، هیچ فکری برای هیچ بشری نیست. و از روابط اشیا کاری هم نمیتونه بکنیم، فقط منتظر اتفاقاتی. لذا قانون علیت نه قابل اثبات است، نه قابل نفی است، نه قابل شک. یه چیز بیان رشدی است. هیچ کس نمیتواند قانون علیت رو نفی کند، هیچ کس نمیتواند قانون علیت اثبات کند، هیچ کس هم نمیتواند بگد من درباره قانون علیت شک دارم. چون اگه بخواد بگد من شک دارم، باید اندیشمندانه سخن بگوید. این قانون بیان رشد است برای همه ما. نه تنبیه یعنی هشدار دادن، تشریح کردن، توضیح دادن در مراحل قانون علیت هست. فروعات نظری فراوانی هم دارد. قانون علیت این چنینیه. خب حالا اگر یه موجودی انسان بود و بی‌وزن بود، ما باید بگیم که این ذاتیاتش جدا شد از او، یا ما دائما میدیم خیال میکردیم ذاتی است؟ آیا حرارت برای نار ذاتی است؟ ما رای برای اثباتش نداریم. ذاتی بودن را عقل تجریدی فتوا میدهد، نه حس تجربی. ما هرچه دیدیم آتش گرم دیدیم. آتش بخواهد غیر آتش بشود محال است. اما چیزی که امروز آتش است فردا چیزی دیگر بشود، این ممکن است. خب همین چوب دیگه، این چوب وقتی گر گرفته میشه آتش، وقتی خاک دو سرود گشت قدر آب روش شده، یا اون چوب قبلیه، چوب سوخته است، یا میشه زغال. این سنگی که الان افروخته است و گر گرفته میگیم آتش است، وقتی یه مدتی سرد بشه دیگه آتش نیست. آتش غیر آتش نمی شود، چون که آب غیر آب نمی شود. اونی که الان صورت آبی قبول کرد، طبق علل و عوامل این صورت را رها میکند، صورت دیگر میپذیرد. نه اینکه آب میشه هوا، چون اگر آب قابل هوا شدن باشد، قابل لابد یشتم مر مقبول. اگه گفتیم الف قابل باس، یعنی با آمدن با الف هست. اما اگه با آمدن با الف از بین برود که نمیشه، باید گفت الف قابل باس. که نار به هیچ وجه قابل حرارت صورت دیگه، کون فساد مطلقا همینطوره. یه مادی هست زیر دست و پای اینها که گاهی با فلون صورت است، گاهی با صورت دیگر. در اینجا ذات اقدس اله نار را غیر نار نکرد، نار را برد کرد، یعنی حرارت را از او گرفت، مثل که وزن را از انسان بگیرند. ما تا حال خیال میکردیم وزن انسان ضروری است، انسان بی وزن که نداریم. خب بله، اینجا این شرایط اینطوره، اگر جاذبه بالاتر بره دیگه وزنی ندارد، این همشه عرض مفارق، عرض لازم نیست. بله خب دیگه، یعنی حرارت گرفته شد، ولی همون تناب منجنیق را سوزوند، خاکستر کرد، و هر کس گفتن حیوان و پرنده ها میخواستن رد بشن میسوزوندن. اما سلامن علی ابراهیم، نه سلام مطلق، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، نه بردن و سلامن مطلقا. لذا پرنده قدرت عبور نداشت و همه اون آهنام سیدوام سوختن دیگر، خاکستر شدن. اینطور نبود که دیگه حالا چیزی در اونجا خاکستر نشه و سوخت و سوزی نباشه و اون تناب سوخته نشه. خب پس معجزه چیست؟ مشخص شد. حقیقت مطلق است، مشخص شد. معرفت نسبی است، مشخص شد. و اصل بر تخت اصل تسلیم، این مشخص شد. و نار غیر نار نشد، مشخص شد. حرارت را از نار گرفتن مشخص شد، این به اراده الهی است. و اونها که اوحدی از بندگان خدایان، این حرف برشون عادی است که اشیا واقعا چیز میفهمند و مختارانه کار میکنند، مثل که خدا به انسانی بگه فلان کار انجام بده، فلان کار انجام نده. الحمدلله رب العالمین.